ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در این شامگاه چهارشنبه نهم مرداد ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 31 ماه ژوئیه سال 2019 میلادی به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و اجازه بدید بریم به سراغ نخستین همکارم رضا جمالی و خبرها رو از او بشنویم.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بار دیگر کشورهای اروپایی را به اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی تهدید کرد. آقای ظریف روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت:
در شرایط کنونی و تا زمانی که اقدامات لازم صورت نگرفته، حتما گام سوم جمهوری اسلامی ایران عملی خواهد شد.
به دنبال خروج آمریکا از برجام و سپس لغو معافیت‌های نفتی مشتریان ایران، دولت حسن روحانی در گام نخست با گذر از سقف تعیین شده برای اورانیوم غنی شده و آب سنگین کاهش تعهدات برجامی خود را آغاز کرد. گام دوم افزایش غنی‌سازی اورانیوم از 3.67% به 4.5% بود که ایران گفته است گام سوم می‌تواند افزایش بیشتر سطح غنی‌سازی و بازگرداندن تأسیسات آب سنگین عراق به دوران پیش از برجام باشد. مقامات جمهوری اسلامی در این حال تاکید کردند در صورتی که طرف‌های برجام تعهد خود را اجرا کند، ایران نیز به اجرای تعهدات خود باز می‌گردد. مهمترین درخواست ایران امکان فروش نفت و دسترسی به درآمد آن است. نشست مشترک نمایندگان نظامی آمریکا و بریتانیا برای بررسی امنیت دریایی در تنگه هرمز و تشکیل ائتلاف بین‌المللی روز چهارشنبه در بحرین برگزار شد. پیش از این آمریکا و بریتانیا به طور جداگانه طرح‌های مشابهی را برای تأمین امنیت کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و تنگه هرمز پیشنهاد داده بودند. پیش از تایید این خبر توسط مقام‌های آمریکا و بریتانیا، روزنامه گاردین گزارش داده بود که نمایندگان نظامی فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی هم به نشست روز چهارشنبه دعوت شدند. با توقیف تانکر نفتی ایران در جبل الطارق و به دنبال آن توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز، تنش بین لندن و تهران تشدید شد. تاکنون دانمارک، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد برای پیوستن به یک ائتلاف بین‌المللی برای حفاظت از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اعلام آمادگی کردند. ایران می‌گوید امنیت تنگه هرمز را تأمین می‌کند، اما آمریکا، کشورهای غربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران را عامل بی‌ثباتی و ناامنی تنگه هرمز می‌دانند. روز چهارشنبه هیئت دولت ایران کلیات لایحه تغییر واحد پول ملی این کشور از ریال به تومان و حذف 4-0 را تصویب کرد. لایحه تغییر پول ملی از طرف بانک مرکزی ایران به هیئت دولت پیشنهاد شده بود. مصوبه دولت باید به تصویب مجلس نیز برسد. علی ربیعی سخنگوی دولت پس از تصویب کلیات این لایحه درباره هدف از تغییر واحد پول ملی گفت:
این هم افزایش کارایی پول ملی رو داره، هم هماهنگی بیشتر با عرف جاری جامعه داره. الان مردم میگی یه تومن، در حقیقت یه تومن یک مفهوم خاص خودش رو تو جامعه داره، معمولا از ریال زیاد استفاده نمیشه. حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر ارزهای بین‌المللی مراعات میشه، در نظر گرفته میشه.
پیش از این نیز موضوع تغییر واحد پول ملی بارها مطرح شده بود، اما تاکنون این طرح به مرحله اجرایی نرسیده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از تعیین اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس و میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری خبر داد. به گفته آقای کدخدایی، شورای نگهبان در نشست روز چهارشنبه خود 5 نفر را برای نظارت بر انتخابات 11 دوره مجلس مشخص کرد: احمد جنتی، صادقی مقدم، رهپیک، کدخدایی و محسنی اژه‌ای اعضای این هیئت هستند. تشکیل هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از طرف شورای نگهبان همواره با انتقاد گروه‌های از احزاب و شخصیت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی روبرو شده است. این هیئت و زیر مجموعه آنها در انتخابات پیشین مجلس بیشتر نامزدهای مخالف جریان حاکم را بدون ذکر دلایل و شواهد رد صلاحیت کرده است. و مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری در تهران، با انتشار توییتی از اجرای حکم قطعی 15 سال زندان برای امیر سالار داوودی خبر داد. امیرسالار داوودی که خود وکیل دادگستری است پاییز گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقامات حکومتی و تشکیل یک کانال تلگرامی از سوی دادگاه انقلاب جمعاً به 30 سال زندان محکوم شده که 15 سال آن قابل اجراست.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. محمد جواد ظریف بار دیگر کشورهای اروپایی را به اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران تهدید کرد.
از یک مرحله ای به بعد برخی از خط قرمزهای مربوط به برجام که شکسته بشن، واقعا اروپا در موقعیتی قرار خواهد گرفت که نمیتونه همچنان در حفظ برجام کوشا باشه و مجبور خواهد شد که با آمریکا همتدا بشه.
ایران خبر داد که کلیات لایحه هسته 4-0 از پول ملی در هیئت دولت تصویب شده است.
اگر تورم ساختاری حل نشه که ریشش در کسری بودجه دولت هست و در مشکلات نظام بانکی که هر دو نیاز به جراحی‌های بزرگ اقتصادی دارن، عملاً حذف صفر شاید هزینه‌هاش بیشتر از فایده‌هاش باشه در وضعیت فعلی اقتصادی.
یک وکیل دادگستری ایران به 30 سال حبس محکوم شده است. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بار دیگر کشورهای اروپایی را به اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی در صورت اجرا نشدن تعهدات آنها تهدید کرد. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت در شرایط کنونی و تا زمانی که اقدامات لازم صورت نگیرد، گام سوم جمهوری اسلامی ایران حتما عملی خواهد شد. او همچنین گفت که جلسه اخیر کمیسیون مشترک برجام چالشی بوده است. ساعتی پیش در این باره با علی واعظ، تحلیلگر ارشد مسائل ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن گفتگو کردم.
به مدت 14 ماه پس از خروج آمریکا از برجام، ایران به تعهدات خودش در برجام پایبند بود به امید اینکه اعضای باقی مانده در توافق بتونن اقتصادش رو در برابر فشار تحریم‌های آمریکا نجات بدن. این اتفاق نیفتاد و بنابراین ایران امروز به دنبال این هست که از طریق کاهش تعهدات خودش فشار رو بر اروپایی‌ها بیشتر بکنه به امید اینکه اونها بتونن کانال ویژه مالی رو که برقرار کردن رو به نتیجه برسونن. مشکل این هست که ایران معتقد هست به چه علت باید 100% تعهداتش تحت برجام رو انجام بده وقتی که طرفای اروپایی حتی شاید 10% رو نتونستن انجام بدن، و از این رو هست که جلسه‌های بحثی که معمولا در کمیسیون مشترک صورت میگیره چالشی هستن، برای اینکه سطح توقعات ایران و اروپا با هم دیگه در تضاد هستن. من فکر میکنم اقداماتی که ایران در ظرف 2 ماه گذشته کرده با کاهش سطح تعهداتش در 2 مورد مشخص، یعنی سطح غنی‌سازی و همچنین میزان انباشت مواد غنی شده در ایران، احساس میکنن که مقامات ایران که این سیاست براشون مفیدتر بوده تا سیاست پایبندی کامل به تعهدات.
شما تصور میکنید این تهدیدها تا چه اندازه به راه اندازی اینستکس کمک کنه؟
ببینید که در همین چند هفته گذشته ما شاهد این بودیم که 7 کشور اروپایی جدید پیوستند به اینستکس، همچنین خود 3 کشور فرانسه، انگلیس و آلمان که اینستکس رو به وجود آوردن امروز دارن تلاش بیشتری میکنن در جهت اینکه اون رو به ثمر برسونن. همچنین میبینیم که رئیس جمهور فرانسه اقدام کرده به میانجیگری، و از سوی دیگه میبینیم که یک کشوری مثل امارات متحده عربی موضع خودش رو در مورد ایران بسیار متعادل تر کرده، و از همین رو هست که من فکر میکنم احتمالاً جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که ادامه این سیاست کاهش تدریجی تعهدات براش مفیدتر خواهد بود تا پایبندی کامل به اونها.
آقای وایز، این سیاست گام به گام جمهوری اسلامی تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟
به نظر من ریسک در ادامه این سیاست تنش پله پله‌ای که ایران انتخاب کرده این هست که از یک مرحله ای به بعد برخی از خط قرمزهای مربوط به برجام که شکسته بشن، واقعا اروپا در موقعیتی قرار خواهد گرفت که نمیتونه همچنان در حفظ برجام کوشا باشه و مجبور خواهد شد که با آمریکا همتدا بشه و ایران رو تحت تحریم قرار بده، و این احتمالاً باعث این خواهد شد که اروپایی‌ها به سازمان ملل برن و تحریم‌های سازمان ملل رو هم برگردونن. بنابراین این روند تدریجی کاهش تعهدات فقط تا حدی میتونه ادامه پیدا کنه و از یک نقطه به بعد به گمان من باعث از هم پاشیدن برجام خواهد شد.
آقای وایز، محمد جواد ظریف میگه میگه که پول نفت باید وارد این استکس بشه. شماری از مقامات ایرانی هم بر ورود پول نفت به این سازوکار اصرار دارن. شما تصور میکنید این تا چه اندازه ممکن باشه؟
من فکر کنم بسیار دشوار هست که اروپایی ها بخوان این استکس رو به نفت رفت بدن، به این لحاظ که در اروپا شرکت های نفتی و شرکت های پتروشیمی همه مربوط به بخش خصوصی هستند و بسیاری از این شرکت ها در آمریکا سرمایه گذاری کردن و نمیخوان سرمایه ها رو در خطر قرار بدن و به همین لحاظ دولت ها در موقعیتی نیستن که مثل دولت چین به عنوان مثال بتونه یک شرکت نفتی یا پتروشیمی کاملا دولتی رو به وجود بیاره و یک بانک دولتی رو هم به وجود بیاره برای اینکه بتونه با ایران به مراودات خودش ادامه بده. در اروپا این واقعیت که یک بازار مشترک خصوصی آزاد وجود داره دست دولت ها رو برای امتیازدهی در این زمینه واقعا محدود میکنه.
با دیدگاه علی واعظ آشنا می شدیم. عزیزان اجازه بدید که یادآوری کنم که علی واعظ تحلیلگر ارشد مسائل ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن است و محمد جواد ظریف بار دیگر کشورهای اروپایی را به اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران تهدید کرد. در این باره می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که علی ربیعی سخنگوی دولت ایران خبر داد که کلیات لایحه حذف 4-0 از پول ملی در هیئت دولت تصویب شده و گفت که جزئیات این لایحه نیز در جلسات بعدی دولت تصویب و با دو فوریت به مجلس ارسال خواهد شد. این لایحه باید در مجلس تصویب و سوی شورای نگهبان نیز تایید شود که در آن صورت واحد پول ایران از ریال به تومان بدل خواهد شد. با آرش آزرمی کارشناس اقتصادی در ترکیه از این صفر زدائی گفتگویی داشتم.
واقعیت این هست که به دلیل تورم مزمن ساختاری که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر داشته، ارزش ریال به عنوان پول ملی کاهش بسیار زیادی پیدا کرده. شاید بیشتر از دو دهه است که این بحث مطرح هست. حالا ابتدا این بود که 1-0 حذف بشه، بعد با توجه به ادامه پیدا کردن اون تورم و کاهش ارزش پول ملی الان به اینجا رسیده که 4-0 حذف بشه و واحد هم به تومان تغییر پیدا کنه. یعنی موضوع اصلی که قرار هست این مسئله حل بکنه این هست که ارزش اسمی پول ملی رو بالا ببره، در کنار اینکه خب میتونه این باعث بشه که مبادلات ساده تر بشن، اعداد کوچیک‌تر میشه. ما میبینیم در مبادلات روزانه اقتصادی مردم دیگه عملاً ریال جایگاهی نداره، شاید فقط اون رو در گزارش‌های رسمی ببینیم.
آقای آزرمی، از 15 دی ماه سال گذشته که لایحه حذف 4-0 از پول ایران از سوی بانک مرکزی به دولت ارائه شد، این مسئله در جریان بوده، اما در نهایت این لایحه در مجلس تصویب نشده. چگونه است که الان احتمال میره که مجلس به اون رأی مثبت بده؟ چه تغییر و تحولی ایجاد شده؟
ببینید، این نوبت جدیدی که حالا این موضوع مطرح شده، همونطور که شما گفتید 3-4 ماه هست، اما این موضوع شاید بیش از 20 سال هست که در اقتصاد ایران مطرح هست. این طرح مزایا و معایب زیادی داره و بنابراین همواره بحث بوده بین موافقان و مخالفانش. الان هم اگر دولت تصویب کنه در مجلس احتمالاً باز با این پرسش روبرو خواهد شد دولت که خب این بخشی از اصلاحات ساختاری هست که باید مشکل اصلی یعنی تورم رو در اقتصاد ایران حل بکنه و اگر تورم حل نشه الان ممکنه چند سال دیگه باز ارزش پول ملی انقدر کاهش پیدا بکنه که نیاز بشه باز چند صفر دیگه حذف بشه. این که موضوع اصلی چالش بین موافقان و مخالفان این طرح بوده، قبلا هم از مجلسیون شنیده شده، احتمالاً اگر این دوره هم به مجلس ارائه بشه این لایحه این بحثا خواهد بود. در کنار اینکه خب این هزینه بالایی داره، چند هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که هزینه‌های اجرای این طرح است، جایگزینی اسکناس‌های جدید و قدیم و تطبیق دفاتر، صورت‌های مالی، پایگاه‌های اطلاعاتی که وجود داره، تمام اینها یک کار اجرایی گسترده و پیچیده‌ای رو داره که سردرگمی بخش‌های اقتصادی مردم رو هم مطمئناً در پی خواهد داشت، حداقل برای یک دوره میان مدت.
آقای آزمی، آیا تجربه‌ای در این رابطه در جهان وجود داشته و اگر داشته اونها به چه نتیجه‌ای رسیدن؟
ببینید، کشورهای مختلفی به دلیل همون موضوع تورم و کاهش ارزش پول ملیشون این کار رو انجام دادن. نمونه‌ها و تجربه‌های زیادی است. من خلاصه اگر بگم، تجربه‌هایی که در 40-50 سال اخیر داریم، تجربه‌های مثبت رو میتونیم مثال‌هایی مثل هلند و ترکیه ببینیم که اگر نگاه بکنیم دلیل مثبت بودن اون رو می‌بینیم که همزمان با حذف صفر از پول اصلاحات ساختاری در اقتصاد صورت گرفته که تورم کنترل بشه. اما از اون طرف نمونه‌های منفی زیادی داریم، مثل ونزوئلا، زیمبابوه، آرژانتین. به طور مثال زیمبابوه در 3 مرحله از سال 2000 به بعد 25% رو از پول ملیش حذف کرده. اما به دلیل اینکه در بخش واقعی اقتصاد تورم بسیار سرسام‌آوری وجود داره و ارزش پول ملی با این قضیه فقط به صورت اسمی افزایش پیدا می‌کنه، دوباره موضوع براشون پیش اومده و نیاز به حذف صفر شده. پس موضوع اصلی این هست که در کنار این اصلاح اسمی ارزش پول، باید اصلاحاتی در بخش واقعی اقتصاد ایجاد بشه.
تصور میکنید زدودن 4-0 از پول ملی در وضعیت ایران تا چه حد کمک کنه؟
در مورد ایران هم موضوع همین هست، یعنی مزمنترین تورم تاریخ مدرن در دنیا رو داره. بیش از 4 دهه است که ایران تورم دو رقمی داشته به جز چند سال معدود و این همینطور که گفتم بی سابقه است، در هیچ کشور دیگه ما این رو نمیبینیم. بنابراین اگر این موضوع تورم ساختاری حل نشه که ریشه‌اش در کسری بودجه دولت هست و در مشکلات نظام بانکی که هر دو نیاز به جراحی‌های بزرگ اقتصادی دارن، عملا حذف صفر شاید هزینه‌هاش بیشتر از فایده‌هاش باشه در وضعیت فعلی اقتصاده.
حذف 4-0 از پول ملی ایران در هیئت دولت تصویب شده است. آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی در ترکیه، از این صفر صدایی می گفت و یادآوری می کنم که کلیات این لایحه در هیئت دولت تصویب شده. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبم.
ما مردم ایران الان چندین ساله که میگه اینها اسلامو پله کردن، مردم ذله کردن. 2000 آقای توکلی تازه افتاده که میگه مردم فهمیدن که ما اسلام رو پله کردیم. آقای توکلی تبریک میگویم که این 2000ش خیلی خوب افتاده. با اجازه.
آقای زنگ زدن به رادیو فردا، فرمودن که آقای پور محمدی هر روز و شب در عذاب وجدان زندگی میکنه. نه اصلا من موافق نیستم. در عذاب وجدان شما حدس میزنین یا احتمال میدین که مثلا خامنه ای رهبر که ردای علی رو پوشیده و در مقام رهبری و ولایتی مسلمین جهان، نه فقط شیعه ها، البته به غیر از چین و روسیه، تشریف دارن، مثلا عذاب وجدان دارن که آقای پور محمدی داشته باشه؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مصطفی ترک همدانی، یک وکیل دادگستری ایران، از قطعی شدن حکم 30 سال حبس برای امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری دیگری خبر داده است. امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری ایران، 2 ماه پیش به حکم دادگاه انقلاب در تهران به 30 سال حبس و 111 ضربه شلاق محکوم شده بود. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری، در توییتر خود نوشته مطلع شده که حکم 30 سال زندان امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری ایران، قطعی شده است. وی در پیامش با اشاره به قابل اجرا بودن 15 سال از حکم 30 سال حبس اضافه کرده است که تمام تلاش حقوقی و قانونی را به کار خواهند بست تا به نوشته وی با استفاده از اختیارات رئیس قوه قضاییه و دادستان تهران این حکم نقض شود. امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری ایران، از آبان ماه سال گذشته 9 ماه است که در حبس است. امیر سالار داوودی در 11 خرداد به حکم دادگاه انقلاب در تهران به 30 سال حبس و 111 ضربه شلاق محکوم شد که از این میزان مجازات اشد، یعنی 15 سال حبس، قابل اجرا خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، با وجود نامشخص بودن جزئیات حکم، همسر امیر سالار داوودی پیشتر 15 سال از حکم صادره را مربوط به راه اندازی یک گروه تلگرامی خوانده بود. امیر سالار داوودی 13 خرداد پس از 190 روز حبس در بازداشتگاه حفاظت قوه قضاییه جمهوری اسلامی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. در همان زمان سازمان عفو بین الملل در واکنش به حکم 30 سال حبس و 111 ضربه شلاق برای امیر سالار داوودی، حکم صادره علیه این وکیل دادگستری ایران را حیرت انگیز و بیرحمانه خواند و افزود راه اندازی یک کانال تلگرامی برای افشای نقض حقوق بشر جرم نیست. عفو بین الملل مقامات جمهوری اسلامی را ملزم به آزادی فوری و بیقید و شرط این وکیل دادگستری ایران دانسته، تأکید کرده امیر سالار داوودی آشکارا به خاطر دفاع از حقوق بشر مورد مجازات قرار گرفته است. امیر سالار داوودی 29 آبان سال گذشته توسط ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شد، دفتر کار و خانه‌اش مورد تفتیش قرار گرفت و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصیش ضبط شد. وحید مشکانی فراهانی، وکیل مدافع این وکیل دادگستری ایران، فروردین گذشته اتهامات نسبت داده شده به امیر سالار داوودی را حدود 8 تا 9 مورد شمرد. تشکیل گروه برای براندازی نظام، همکاری با دول متخاصم، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به مقامات و رهبری جمهوری اسلامی را از جمله اتهامات این وکیل دادگستری ایران دانست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
با فرا رسیدن فصل گرما، رسانه‌های ایران باز هم از تشدید محدودیت‌ها در مورد حجاب در زمینه‌های گوناگون خبر دادند. از جمله این اقدامات ارشاد بی‌حجابان و بدحجابان در مترو، برخورد با عرضه مانتوهای جلوباز شیشه‌ای و مانتوهای حریر و توری و ادامه ارسال پیامک کشف حجاب به شهروندان است. بشنویم از مهرداد قاسم فر.
به زودی یگانهایی از ماموران پلیس زن مترو برای مقابله با آنچه که ارشاد بی‌حجابان و بدحجابان خوانده شده در متروهای تهران شروع به کار می کنند. مدیر عامل مترو تهران فرنوش نوبخت که این خبر را اعلام کرده می گوید که با راه اندازی این طرح امیدوارند که تا قبل از ماه محرم به گفته او تغییراتی از نظر بهبود وضعیت حجاب در مترو تهران مشاهده شود. مسئولان جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته به پوشش‌هایی که با استانداردهای حاکمیت منطبق نبودند، صفاتی چون بی‌حجاب یا بدحجاب اطلاق و به روش‌های مختلف با آن برخورد کردند. راه اندازی یگان‌های پلیس زن مترو نیز یکی از همین روش‌هاست. اما این همه تلاش‌های حاکمیت برای کنترل پوشش مردم نیست. از ماه گذشته طرحی راه اندازی شده است که سعی دارد با تولید کنندگان مانتوهای زنانه هم برخوردهای قضایی و قهری کنند. این طرح که به دستور دادستانی تهران و با عنوان برخورد با مانتو و پوشاک نامتعارف اجرا می شود، کارش بازرسی از واحدهای فروشگاهی و تولید کنندگان و شناسایی واحدهای تولیدی است که به آن زیرزمینی می گویند. اینکه این واحدهای موصوف به زیرزمینی دقیقاً چه هستند به نظر می‌رسد که به مزون‌های خانگی مد و طراحی لباس که خارج از کنترل‌های رسمی برای انبوه خریداران خانم لباس طراحی و تولید می‌کنند اطلاق می‌شود. احتمالاً ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران هم نظر به همین تولید کنندگان به اصطلاح زیرزمینی دارد، وقتی که به خبرگزاری تسنیم می‌گوید تولید و عرضه مانتوهای جلوباز بدون دکمه، بدون قزن، بدون زیپ، مانتوهای شیشه‌ای، مانتوهای حریر و توری ممنوع است و این اتحادیه با هر گونه تخلف در این بخش برخورد خواهد کرد. اقدامی دیگر برای مواجهه با پوشش مردم، طرح ارسال پیامک کشف حجاب به رانندگان خودرو است. طرحی که فقط در استان گیلان آنگونه که روز چهارشنبه محمد رضا اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی این استان خبر داد 66 هزار پیامک به شهروندان گیلانی ارسال شده است. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی هم 27 تیر ماه اعلام کرده بود که در چارچوب این طرح تا کنون 300 هزار پیامک ارسال شده و 150 هزار تن از کسانی که پیامک را دریافت کردند به پلیس مراجعه کرده و از آنها تعهد نامه گرفته شده است. همه این فشارها بر پوشش مردم در شرایطی است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم از فرماندهان نیروی انتظامی خواسته که در اجرای طرح‌های مربوط به حجاب اجباری به مخالفت به گفته او برخی افراد یا فضاسازی‌های رسانه‌ای توجه نکنند و کار خود را پیش ببرند.
سازمان عفو بین الملل اظهارات اخیر مصطفی پور محمدی عضو هیئت تصمیم گیری درباره اعدام‌های 67 در مورد اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در این سال و دفاع دوباره از آن را گویای مسئولیت آمران این کشتار دانسته و خواستار اجرای عدالت در مورد آنها شد. مصطفی پور محمدی به تازگی در مصاحبه تصویری با هفته‌نامه مثلث گفته است که اون نباید پاسخگوی آن اعدام‌ها باشد و جواب حقوقی بدهد، بلکه کسانی که او منافقین خواند باید پای میز محاکمه بیایند تا به حساب تک تک آنان رسیدگی شود. درباره بیانیه اخیر سازمان عفو بین الملل، رها بحرینی از پژوهشگران ایران در این سازمان به رادیو فردا این چنین گفته است:
اظهارات اخیر مصطفی پور محمدی گواه تکون دهنده در تایید این نکته که مقام های ایرانی در زمان کشتارهای 67 قوانین بین المللی حقوق بشر رو مورد بی‌اعتنایی مطلق قرار دادن. این مشاور رئیس قوه قضاییه با لحنی تمسخرآمیز از رعایت حقوق انسانی و شهروندی در زمان کشتارهای 67 صحبت میکنه، با این توجیه که در اون زمان جمهوری اسلامی در بستر جنگ بوده و عملا از طریق این اظهارات حقیقت هولناکی رو که بازماندگان کشتار 67 سالها در مورد اون صحبت کردن تایید میکنه. این که روالهای منتهی به اعدامهای تابستان 67 از هیچ یک از خصوصیات یک روال قضایی منطبق با قوانین حقوق بشری برخوردار نبوده و از این جهت هم این اعدامهای گسترده مصداق جنایت علیه بشریت هستند. عفو بین الملل همچنین در مورد اظهارات مصطفی پور محمدی که مدافعان کشف حقیقت و دادخواهی در خصوص کشتار 67 رو به دفاع از تروریسم متهم کرده و هشدار داده که این افراد باید مورد محاکمه قرار بگیرن ابراز نگرانی کرده، این اظهارات به موازات انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه قضاییه این نگرانی رو ایجاد میکنه که بازماندگان کشتارها، اعضای خانواده های قربانیان و مدافعان حقوق بشر بیش از پیش به دلیل تلاش برای کشف حقیقت و عدالت مورد آزار و تعقیب قضایی قرار بگیرند.
بیانیه اخیر سازمان عفو بین الملل در مورد اظهارات اخیر مصطفی پور محمدی عضو هیئت تصمیم گیری درباره اعدام‌های 67 مطلع گفتگوی بود که رها بحرینی حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل با رادیو فردا انجام داده بود. و هم عزیزان، یکی از چهره‌های اصلی حملات 11 سپتامبر میگوید که حاضر است تا تحت شرایطی علیه ریاض شهادت دهد. تعدادی از خانواده‌ها بازماندگان قربانیان این حملات به شدت در پی به دادگاه کشاندن عربستان سعودی و دریافت میلیاردها دلار غرامت از این کشور نفتخیز هستند. مهرداد قاسم فرم.
خالد شیخ محمد، عضو القاعده و متهم اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر، اعلام کرد که حاضر است علیه عربستان سعودی در پرونده دادخواست خانواده‌های قربانیان شهادت دهد. شیخ محمد که همکنون در زندان گوانتانامو است میگوید تنها شرطش برای ادای این شهادت آن است که ایالات متحده قصد اعدامش را نداشته باشد. برخی از قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر دولت سعودی را در این حادثه مقصر می‌دانند و خواستار دریافت میلیاردها دلار غرامتند. در جریان حملات القاعده به ساختمان پنتاگون و برج‌های دوقلو حدود 3000 تن کشته و تقریبا دو برابر همین تعداد زخمی شدند. ریاض دست داشتن در این حملات را رد می کند. با این حال 15 تن از 19 طراح و عامل حمله 11 سپتامبر از جمله اسامه بن لادن بنیانگذار القاعده از شهروندان سعودی اند. برخی گزارش ها هم مدعی‌اند که گروه القاعده توسط بخشای از حکومت عربستان حمایت مالی می شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وکلای شاکیان و قربانیان حمله تروریستی روز جمعه با ارائه نامه‌ای به یک دادگاه فدرال در منهتن شرط شیخ محمد را اعلام کردند. در این حال روزنامه وال استریت جورنال نیز قبلا در همین باره شرط خالد شیخ محمد را گزارش داده بود. این گزارش میگوید وکلای شاکیان با وکلای 5 تن از شاهدان که جزو عاملین و طراحان حمله تروریستی 11 سپتامبرند در تماسند تا در دادگاه حضور یافته و علیه عربستان سعودی شهادت دهند. 3 تن از این شاهدان همراه با شیخ محمد در زندان گوانتانامو بازداشتند و 2 شاهد دیگر در زندان فوق امنیتی سوپرماکس در ایالت کلرادو. در سال 2018 بررسی شکایت قربانیان حمله تروریستی 11 سپتامبر در دادگاهی در منهتن به راه افتاد، اما رئیس دادگاه شواهد و اظهارات ارائه شده در دادگاه علیه عربستان سعودی را ناکافی دانست. تعقیب حکومت عربستان سعودی به اتهام دست داشتن در حملات 11 سپتامبر از سوی قربانیان تا سال 2016 ممکن نبود، تا اینکه در این سال طرح عدالت علیه حامیان تروریسم به کنگره ارائه و تصویب شد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
آخرین خبرها رو میتونید با همین آدرس radiofarda.com به اون مراجعه کنید و دنبال کنید. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما باد.